بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی دوستان و مخاطبین حاضر در این جلسه و همچنین جناب آقای دکتر کدیور. امروز یک شنبه مصادف است با 10 اسفند 1399 شمسی و 28 فوریه 2021 میلادی و این جلسه 42مین جلسه ما از سلسله وبینارهای نواندیشی دینی است. همچنین این جلسه 5مین جلسه از سلسله جلساتی هست که با عنوان چالش اسلام و قدرت با ارائه جناب آقای کدیور توسط سازمان پژوهشگران ایرانی سرزنش سپاس در حال برگزاری است. قبل از شروع سخنرانی امروز لازم میدونم تا توضیحاتی رو در خصوص روال این جلسات خدمت شما دوستان عرض کنم. این جلسه به دو بخش تقسیم میشه. بخش اول که مدت زمانی حدود 1 ساعت و 45 دقیقه خواهد داشت و با ارائه جناب آقای دکتر کدیور همراه خواهد بود و بخش دوم جلسه هم به بخش پرسش و پاسخ اختصاص داده شده. دوستانی که سوال دارن لطفاً سوالاتشون رو در بخش چت گوتو میتینگ به صورت کتبی به برگزار کننده ها ارسال کنن تا انشاءالله در بخش پرسش و پاسخ سوالاتشون رو مطرح کنیم. ضمناً از همه دوستان خواهش میکنم و این استدعا رو دارم که در طی برگزاری جلسه لطفاً صدا و تصویر خودشون رو در حالت خاموش یا میوت قرار بدن. در پایان یادآوری میکنم که این جلسه به طور همزمان در صفحه اینستاگرام آقای کدیور با آیدی mohsen.kadiver.official در حال پخش است و چت اینستاگرام هم باز خواهد بود تا عزیزانی که این برنامه رو از طریق اینستاگرام دنبال میکنن بتونن سوالات خودشون رو از این طریق مطرح کنن که حتما سوالاتشون رو در بخش پرسش و پاسخ بهشون پرداخته خواهد شد. در این بخش از شما دوستان دعوت میکنم تا همراه جلسه امروز ما با عنوان چالش اسلام و قدرت جلسه پنجم باشید. جناب آقای دکتر کدیور در خدمت شما هستیم و مشتاق شنیدن صحبت‌های شما. لطفاً بفرمایید.
خواهش میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و بینندگان گرامی و با تشکر صمیمانه از برگزار کنندگان این جلسه دانشجویان محترمه. من ابتدا سالگرد میلاد با سعادت امیر مؤمنان و پیشوای پرهیزکاران امام علی ابن ابی طالب علیه السلام رو با تأخیر البته تبریک عرض میکنم و از اینکه توفیق اجابت دعوت برای انجام وظیفه به این مناسبت رو نداشتم عذرخواهی میکنم. امیدوارم مباحث این جلسات به عنوان عذر تقصیر به پیشگاه قرآن، پیامبر و اهل بیت پذیرفته بشود. ادعا شده بود پیامبر اقتداگرا بوده و روحیه اقتدار طلبی ایشان در کتاب، آیین و پیروانش دمیده شده است. بر این مبنا قرآن خوفنامه، خدا سلطان و پیامبر عارف مسلح معرفی شده که از ابتدا به دنبال دستگیری قدرت و تسلیم کردن مردم ولو با شمشیر به دین خود بوده است. در این جلسه متناسب با وقت دو شاهد دیگر یعنی شارعیت و تلازم اسلام و اقتدارگرایی را بررسی کرده و در مبحث سوم به نقد منکران ادعای اقتدارگرایی پیامبر اشاره اجمالی می شود. مبحث اول که طولانی هم خواهد بود و من پیشاپیش از صبر و حوصله دوستان تشکر میکنم و اینکه دقت خواهند فرمود، بحث حساس است و ظریف است و نیازمند توجه بیشتر و اشاره به برخی جزئیات. مبحث اول شارعیت یعنی اقتدار، این عنوانش است. این مبحث شامل سه بحث، عنوان بحث اولش از تجلی ولایت و اخلاق پیامبر در تشریعات وی و فقه اسلامی، بحث دوم پیامبر مؤسس و مقیاس عدالت، و بحث سوم با چنین پیامبری امروز چه باید کرد. اما بحث اول یعنی تجلی ولایت و اخلاق پیامبر در تشریعات ایشون و فقه اسلامی، ادعا شده، خلاصه این ادعا رو من میخونم، در اسلام پیامبر شارع است، در مسیحیت عیسی ظاهرا شارع نبود. شارع یعنی مالکیت جان و مال مردم را دارد. گردن گذاشتن به فقه یعنی گردن گذاشتن به ولایت و مالکیت پیامبر نسبت به اعراض، اموال و دماء. هیچ کدام اینها معنایش این نیست که پیامبر بی منطق عمل میکردن. ایشون مثل خدا عمل میکرده، پر شده بود از خداوند، رخصت و ولایت الهی داشته. تقنین گفتن یعنی اگر پایت را از این حد آن طرف بگذاری در دنیا و آخرت مجازات میشوی. این معنای اقتدار و ولایت. مجموعه ولایت و اخلاق پیامبر در فقه اسلامی متجلی شده. بدون ولایت پیامبری بی‌معنا می‌شود. هیچ زن و مرد مؤمنی وقتی که پیامبر حکم داد دیگر حق ندارد از خودش اظهار نظری کند. یا آیه دیگه که قسم به خدا اینها مؤمن محسوب نمی‌شوند تا وقتی که در مسائل مورد مشاجره و اختلاف تو را حکم کنند و بعد از این که تو داوری کردی نه اینکه فقط تسلیم بشوند و قبول کنند، حتی در دلشان هم نسبت به آنچه که تو گفتی انکار و اشکالی نداشته باشند. آیه بعد از این آیه که در سوره نساء هست این هست که اگر واجب میکردیم که یکدیگر را بکشید یا از دیار خود بیرون بروید، بسیار اندکی از شما این کار را انجام میدادند. یعنی پیامبر انتظار داشته که پیروانش تا این حد باشن که حاضر باشن خودشون را بکشند یا همدیگر را بکشند. بعد چند جمع اومدن نبی اولا بن مؤمنین من انفسهم، یعنی اولویت حقوق و احکام پیامبر بر حقوق و احکام ما معنای پیامبریست. در غیر این صورت پیامبر یکی می شود مثل دیگران. سخن گفتن از موضع بالا یعنی وقتی من حکم کردم دیگر شما حق اظهار نظر ندارید. اصلا ولایت اقتدارگرایی یعنی همین. این فلواقع برای اینکه منصفانه گفته بشه که من میخوام چی رو بررسی و نقد بکنم، ابتدا خلاصه اون رو چکیدش رو عرض کردم. به طور خلاصه گفته شده که پیامبر شارع بوده، با تشریع حلال حرام در جان و مال مردم تصرف میکرده، از جمله حکم مجازات مجرمین، حتی اعدام اونها رو در دنیا و آخرت، در دنیا و عذابشون رو در آخرت صادر کرده. فقه اسلامی هم تجلی اخلاق نبوی. ولایت و شارعیت یعنی اقتدار. خب پس یکی از شواهد بسیار مهم اقتدارگرایی اینه. خب حالا بررسی من. این چند بند داره، یک یک پیش میرم تا بعد بریم ببینیم نتیجه چی میشود. اول اینکه قرآن تشریع در ادیان الهی رو پذیرفته. چندین آیه ما داریم که صرفا بحث در اسلام نیست، بس حداقل در چهار شریعت دیگه هم هست. مثلا آیه 13 سوره شورا، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. این آیه که از صریح ترین آیات ولایت تشریعی پیامبران به اعتبار اول العزم است. معناش این میشه که برای شما از احکام دین چیزی را تشریع کرده است. خدا تشریع کرده، نه پیامبران، خدا. که نوح را به آن توصیه نمود و نیز آنچه را به تو، یعنی پیغمبر اسلام، وحی کردیم، آنچه را که ابراهیم، موسی و عیسی را به آن سفارش نمودیم، چی بود محتوا؟ دین را به پا دارید، در آن تفرقه نکنید. این مضمون همه شرایع الهی است به معرفی قرآن کریم. در مورد عیسی هم که گفته شده شریعت داشته نداشته مردد بودن، به شکل خاص روایت قرآن اینه. این آیه 63 سوره زخرف است. ولما جاء عیسی بالبینات قال قد جئتكم بالحکمه ولأبین لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واتقون. یعنی چی؟ یعنی چون عیسی دلیل‌های روشن آورد، گفت به راستی برای شما حکمت آوردم، معلمکم الکتاب و حکمت در تعالیم پیغمبر ما هم هست، و آمدم تا برخی از آن چرا که در آن اختلاف دارید برایتان بیان کنم. بنابراین از خدا پروا داشته باشید، از من اطاعت کنید. یعنی به قرآنی، عیسایی که قرآن معرفی میکنه، اون هم صاحب شریعت بوده. بخشی از شریعتش تأیید شریعت موسوی بوده و بخشش هم به روایت همین آیه مواردی است که ایشون به اذن خداوند به اون اضافه کرده. پس این دو مورد. یکی دیگه از آیات بسیار مهم این قضیه که من بخشش رو میخونم با تناسب به وقت، آیه 48 سوره مائده است. در این آیه آمده لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا ولو شاء الله لجعلکم امتن واحده. ما برای هر یک از شما امتها آیین و راه روشنی قرار داده ایم. اگر خدا میخواست شما را یک امت قرار میداد، ولی چنین نکرد تا در آنچه به شما داده است آزمایشتان کند. پس به سوی خوبی ها سبقت بگیرید. خب این نشون میده که خداوند شرایع متعددی رو، حداقل 5 تایی که خودش معرفی کرده، تشریع کرده، تقنین کرده و توسط پیامبرانش ابلاغ کرده. یا در آیه 18 سوره جاسیه، ثم جعلناک علی شریعة من الامر فاتبعها، سپس تو را بر راهی از امر دین قرار دادیم، پس از آن پیروی کن. حواسمون جمع باشه، خدا این شریعت ها رو تشریع و تقنین کرده و پیامبر موظف به تبعیت بود، است نه برعکس که یک چیزی از درون پیغمبر جوشیده باشد، اسمش بشود فرض کنید وحی یا رؤیا یا چیز دیگری، و این بخواد دنبال شخصیت پیغمبر بره. تعالیم قرآن، محکمات و نصوص آیات الهی چیز دیگری را میگه. یا در آیه 67 سوره حج، لکل امت جعلنا منسکن هم ناسکوه، پس برای هر امتی ما آیین عبادتی قرار دادیم که به آن عمل میکنند. تو این امور نباید با تو کشمکش بکنند، به سوی پروردگار دعوت کن. و آیه 35 سوره احقاف، آخر آیه این قسمت، فصبر کما صبر اولی العزم من الرسل، خدا به پیغمبرش توصیه میکند، امر میکند که استقامت کن مثل استقامت انبیای اولی العزم پیش از تو، رسولان اولی العزم پیش از تو، که حالا در مورد تفسیر اولی العزم بحثایی است که در این جلسه من فعلا نمی گنجه. این نکته اول در ذیل بحث اول. این در مورد همه پیغمبران بود. البته لابلاش به پیغمبر اسلام هم اشاره شده بود، اما حالا میخوام ببینیم در مورد پیغمبر اسلام ولایت تشریعیش چگونه در قرآن ترسیم شده است. یه مقدمه اینجا است. اینکه پیغمبر اسلام به اذن خدا شارع بوده سخن درستی است، من قبول دارم، اختلافی هم درش نیست. شارع بالاصاله خداوند است و پیغمبر اسلام شارع بالعرض یا معزون در تشریع بوده است، یعنی خدا همچون اجازه بهش داده. از این وظیفه پیغمبر به ولایت تشریعی یاد می شود مقابل ولایت تکوینی. بحث ما فعلا در قانون گذاری است که محصول آن سنت نبوی است، یعنی اینکه پیامبر چیزها، دو تا چیز برای ما آورده. یکی وحی الهی است که امانت دارانه آنچه که خدا به او تحویل داده عیناً در اختیار ما گذاشته. بخش دوم این که آن چیزی را که در محدوده که خدا براش تعیین کرده اموری را به مردم معرفی کرده. شریعت شامل چی میشه؟ شریعت شامل موازین اخلاقی، قواعد کلی عملی، سرخط احکام عبادات و معاملات. مراد از معامله اینجا یعنی تعامل آدم ها با هم دیگر، که به طور کلی همه علوم اجتماعی به یک معنا داخل این قرار میگیره. بنابراین به یه بیان دیگه اگر بخوام بگیم، شریعت شامل این 4 قسمت است: روابط انسان با خدا، روابط انسان با خودش، روابط انسان با دیگر آدمیان، روابط انسان با دیگر مخلوقات، هم از جاندار و بی جان، امروز اسمش میشه حقوق محیط زیست. منبع اول شریعت در اسلام قرآن کریمه که پیامبر تابع آن است، نه فاعل و مؤلف آن. خب در اینجا وحی به قلب پیامبر نازل شده است. و منبع دوم سنت پیامبر می شود که پیامبر فی الواقع مؤسس این سنت به اذن خداوند بوده است. تشریعات نبوی شامل این موارد می تونه باشه: تبیین پیامبر از آیات قرآن، چون برخی از آیات نیاز به تبیین، توضیح و تشریح داشته، پیامبر چنین کرده، به مردم تعلیم داده. احکامی که به عنوان پیامبر یعنی نبی یا رسول در حوزه اخلاق و فقه از ایشان صادر شده است. ما اینها رو خوشبختانه ثبت کردیم، مسلمان ها ثبت کردن و می شود مشخص کرد که کدامش مطمئنن پیامبر گفته و کدامش فرض بکنه قابل انتساب به ایشون نیست. اما پیامبر سه گونه فلواقع سخنان و افعال دیگر هم داشته. یک بخشش ایشون زندگی شخصی داشته، مثلا فرض کنید با همسرانش، با فرزندانش، با مردم زمانه خودش صحبت میکرده، رفت آمد میکرده، به نام دین هم نبوده. فرض بکنید به همسرش میگفته من تو را دوست دارم. خب این چیزی که هر همسری به زوج خودش میگه، آیا این مثلا جزء متن دین است؟ یا با من سخن بگو به همسرش میگفته، یا چیزهای شبیه به این. اگر ما تعالیم کلی از این تونستیم استخراج کنیم، بله. اما این جزئیات زندگی شخصی پیغمبر جزء بالواقع سنت محسوب نمی شود، مگر اینکه بتونیم ازش یک اباحه‌ای، جوازی در این مسائل استخراج کنیم. اما دو امر دیگه که به بحث ما اتفاقا مربوط میشه این هست که پیامبر داور و قاضی هم در زمانه خودش، خصوصا در دوران مدینه بوده و احکام قضایی هم صادر کرده. به علاوه در دوران مدینه ایشون زمامدار منتخب و مورد رضایت مردم بوده است، احکام سیاسی هم صادر کرده. آیا احکام قضایی و احکام سیاسی پیامبر جزء متن دین هست؟ جزء سنت که قطعاً هست، اما جزء متن دائمی دین محسوب می شود یا نه؟ اینها بر دو قسم هستند. یکیش احکام کلی است، یعنی حکم کلی قضایی که پیامبر روش قضاییش چه بوده است. خب این برای مسلمانان، برای فقها یک درس است و به اون تمسک میکنن که مثلا ایشون به سوگند و به شاهد توجه میکرده، مبنای قضاوتش این بوده. اما با توجه به این که شاهد و قسم ممکن است خطا و خلاف واقع باشد، خود ایشون جلسه قبل و عیناً برای شما این رو تفسیر کردم، تبیین کردم، این احکام قضای پیامبر خودشون فرمودن اینا احکام ظاهری است و دلالتی بر حکم واقعی ندارد، یعنی ممکن است این احکام نادرست باشد به دلیل مدارک نادرستی که به پیامبر داده شده و ایشون علمی به واقع نداشتند، برخلاف تلقی و توهم بسیاری که فکر میکنن تمام علوم غیب در اختیار پیامبران و خصوصا پیامبر اسلام گذاشته شده، همچون خبری نیست. ایشون به صراحت اینو نفی کرده. بنابراین احکام قضایی پیامبر احکام خاص و جزئی، این که این ملک مال توست، در این دعوای زناشویی حق با این فرد است نه با آن فرد، اینها جزء متن دین نیست. حکم کلیش جداست، حکم جزئیش مسئله دیگه است. احکام سیاسی چطور؟ این احکام قضایی است. وقتی پیامبر می‌خواسته تصمیم سیاسی بگیره، برخش کلیات است، مثلا این که نحوه ایشون بناش بر صلح بوده است، هرگز بناش بر جنگ و آغاز جنگ نبوده است. خب یک قاعده کلی از تعالیم سیاسی پیامبر استخراج میکنیم. اما این که پیامبر در این مورد خاص چه تصمیم گرفته است، بر اساس مدارکی بوده که از بقیه مردم، آدمهای خطا پذیر به ایشان میرسیده است و بر مبنای اون تصمیم سیاسی گرفتند. این تصمیمات یک تصمیم بشری بوده است، چون حداقل مقدمه بشری داشته است، اون بشر هم دیگران الان بحث ماست. بنابراین این تصمیمات جزء متن دین محسوب نمی شود، جزئیاتش مرادم هست، کلیاتش به جای خودش. این تفکیک هایی است که باید اینجا انجام داد. به عبارت دیگه اینجا به صراحت نوشتم تطبیق تصمیمات قضایی و سیاسی پیامبر در دو حوزه قضایی و سیاسی بر اساس اطلاعات بشری بوده، بشری داده شده به ایشان بوده، خطا پذیر و موسمی است. موسمی دقیقاً خیلی نکته مهمیه، یعنی مختص شرایط خاص زمانی، مکانی و اشخاص خاص، قابل تعمیم به هر کسی نیست. شبیه به این که کسی رفته از پیامبر پرسیده، حکم طبی هم اینها موجود است تو روایات، احکام طبی الان هم که ما دوره فلواقع برای کرونا داریم به سر میبریم، مثلا ایشون گفته که برو گل گاو زبون بخور، آیا همه کس در همه شرایط باید در این درن همچه کاری انجام بدن؟ خب خیلی سطحی اندیشی و قشنگری است. اینها جزء سنت دائمی یا دین نیست. اما این مقدم آیاتی که ولایت تشریعی یا شریعت پیامبر رو اثبات میکنه، اینها قلمروش چقدر است، تا کجاست، این مباحثی است که بهش اشاره شده و من هم یک به یک آیات رو میخونم، آیات اصلی رو فقط، و به مدلولش مرتبط به بحثمون اشاره میکنم. البته حدود 10 تا آیه است، اما من 10 تا رو ازش میگذرم و اینجا مجموعاً به 3 آیه اشاره میکنم، 3 آیه بحث برانگیز و اونچه که درش مناقشه شده. آیه اول النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، آیه 6 سوره احزاب است. مفصل و مکرر به این آیه استناد شده و گفته شده که آقا پیامبر این اولویت، حالا ببینید من جلسه گذشته به اصطلاح نقل قولی رو از استاد فقها و اصولیین یک قرن و نیم اخیر آخوند خراسانی نقل کردم، امیدوارم ایشون تحت تاثیر لیبرالیسم نبوده باشند. حالا مورد دیگری رو از استاد خودم نقل میکنم. این بحث از کتاب دراسات هست و دقیقا در مورد شخص پیغمبر نوشته شده. این اولویت یعنی اولویت پیامبر نسبت به مؤمنین، در این اولویت و تقدم در اموری است که پیامبر به مصلحت مؤمنین میداند، چه در امور فردی چه در امور اجتماعی، اما اینها فقط در اموری از نفس و مال که خود انسان نسبت به آنها اختیار، سلطه و ولایت دارد. در این امور، یعنی در امور اختیاری مؤمنین، ولایت پیامبر اشد و اقوا از ولایت خود مؤمنان است. پیامبر همانند پدر تمام امت است که میتواند در کلیه شؤونشان تصرف کند. اما این ولایت در اموری است که فرد شرعاً به انجام آنها مجاز است. بنابراین یقیناً محرمات شرعی را در بر نمیگیرد. مثل قتل نفس و اجرای عقود فاسده. یعنی این که تون یکی از مواردی که بعد از قصه موسی و خضر بهش استناد شده بود این آیه است. خب فقها که حداقل میتونیم بگیم که احکام عملی اسلام رو متوجه بودند، اینها به این نتیجه رسیدند که این آیه دلاله ولایت مطلقه به معنای فراشرعی و فرااخلاقی ندارد. اگر کسی میخواد بر اساس این آیه چون این ولایتی رو به ریش پیغمبر ببنده است، اشتباه کرده است. در روایات خود ایشون استاد منتظری آمده کردن خود پیغمبر وقتی میخواست به این آیه استناد بکنه، در روایت متواتر بین الفریقه، یکی از مواردی است که هم شیعه هم سنی قائل به تواترشه، حدیثی لاقل این جمله حدیث قدیر است، من کنت مولا هازا علی مولا، این عبارت از اصطلاح حدیث قدیر متواتر بین شیعه و خصوصا اهل سنت است. ببینید وقتی میگیم متواتر، تو اون عمرتن اقاتل ادعای تواتر با تواتر زمین تا آسمون فرق میکنه، همچنان که ادعای اجماع با اجماعی بودن خیلی فرق میکنه. حدیث قدیر حداقل 113 نفر متفاوت و مجزا از پیغمبر شنیدن و ثبت کردن نوشته. حدیث عمرتن اقاتل رو سه نفر اونم یکیش ابو هریره یکیش عبدالله بن عمر نقل کردن. حالا هرچی ما بگیم که آقا این گفتن متواتره، ببخشید بی خود گفتن متواتره. چرا؟ به خاطر که با سه نفر هرگز نمیشه ادعای تواتر کرد. دلیل مسئله معلل است، کی گفته؟ نقالی که نیست، علت داره. خب این رو آقای منتظری فرمودند که این مسئله پیغمبر ذکر کردن، از مردم سوال کردن آیا من بر شما نسبت به نفستون اولا هستم؟ همه گفتن بله. بعد پیغمبر فرمودن من کنت مولا فهازا علی مولا، یعنی از ولایت خودشون تو این مورد استفاده کرد. خب آیه اول. اما آیه دوم آیه 36 سوره احزاب است. ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیر من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. هیچ مرد و زن مؤمنی حق ندارد که وقتی خدا و پیغمبرش امری را مقرر کردند در کار خود اختیاری داشته باشد، و هر که خدا و پیغمبرش را نافرمانی کند حتما آشکارا گمراه شده است. خب به این آیه استناد شده، گفتش گفت نگاه کنید این سند اقتدارگرایی است، دیگه نمیشه انکار کرد. قرآن خودش آمده میگه که شما وقتی خدا و پیغمبر تصمیم گرفتند چه باید بکنی؟ اینجا شما هیچ اختیار از خودتون ندارید، با سرتون بندازید پایین و برید عمل کنید. نمیتونید به تصمیمات شخصی خودتون عمل کنید، باید به تصمیم فرمان خدا و پیغمبرش عمل کنید. خب این آیه به اتفاق مفسرین بدون حتی یک مورد اختلاف، یعنی اجماعی همه مفسرین در یک قضیه بسیار مشخص در قرآن نازل شده، اونم قضیه است مربوط به پسرخوانده پیامبر. این آیه هم با دو آیه بعدیش که حالا من نمیخوام تک تک اونا رو بخونم ولی مضمونش اینجا برای شما میگم. این پسرخوانده جناب زید بن حارثه است. این زید بن حارثه به خصوص در زمان جمع‌آوری قرآن در زمان عثمان شخصیت اول، همه به اصطلاح خلیفه و صحابه قبولش کردند و ایشون در تدوین یا اون چیزی که به نام مصحف عثمانی مشهوره فی الواقع سرویراستارش ایشون بوده. البته قرآن در زمان پیامبر نوشته شده، اما این که این نوشته ها در قالب کتاب در بیاد، این به اون زمان تا 20 سال بعد انجام شده، زمان عثمان. حالا جزئیاتش به جای خودش. این قضیه چی شده بود؟ زید بن حارثه غلام پیامبر، برده پیامبر، پیامبر ایشون رو آزاد کرد. خب حالا جوان است، میخواد براش زن بگیره. کیو انتخاب میکنه؟ ایناست که ما از پیامبر درس میگیریم. دستور خدا هم هست، حالا هنوز مردم نمیدونن دستور خداست، این پیامبر است و زید. شریفترین دختر اونجا، دختر عمه خودش رو، زینب بنت جحش، که هم زیباست هم جوان است هم شرافت خانوادگی داره، به اصطلاح از شریفترین قبیله اونجاست، از قریش است، از بنی هاشم است، اون رو برای پسرخواندهش میره خواستگاری. با پسرخوانده با زید میره خانه عمش، دختر عمه و پسر عمش، عبدالله ابن جحش و زینب بنت جحش. این دو نفر در این داستان ها حضور دارن و میگه که من آمدم شما رو برای زید پسر خواندم خواستگاری کنم. خب به زینب برمیخوره، من دختر شریف قریشی بشم زن برده سابق، مولا، برده آزاد شده؟ این شرافت خانوادگی من به هم میخوره. عبدالله هم، برادر زینب هم، به روایاتی که در این زمینه آمده، اون هم اعتراض میکنه. آیه نازل میشه که این تصمیم خداست برای دو امر که حالا ذکر خواهم کرد. زینب خانم مؤمنه‌ای بوده، عبدالله هم همینطور. تا می‌بینن تصمیم الهی است و پیامبر اونها رو از تصمیم خداوند مطلع می‌کنه، قبول می‌کنن و پیامبر رو وکیل می‌کنن که ایشون رو، این خانم رو، به زوجیت اون برده سابق زید بن حارثه در بیاره. آیه میگه که وقتی خدا و پیغمبرش برای شما تصمیم گرفتن، مخالفت نکنید، تبعیت کنید. و زینب تبعیت کرد، به این ازدواج تن داد. خب این نکته اولشه در مورد این آیه. این رو هم در کتاب دراسات استاد من آقای منتظری نوشتند و هم دارالمنصور سیوطی هم روایاتش رو در اهل سنت آورده، یعنی فریقین هر دوی مسئله رو دارند. حالا از من در نمیخوام همه جزئیات اینجا بگم. اون دو رسمی هم که این ازدواج به خاطرش صورت گرفته، خب ادامه که پیدا میکنه این دوتا نمیتونن با هم زندگی بکنن. به اصطلاح اختلاف طبقاتی داشتن، یه واقعیت اجتماعی بوده. بعد از مدتی زید به این نتیجه میرسه که این زن زندگی من نیست، خانم قابل احترامی است، اما نمیتونیم با هم دیگه کنار بیان. تصمیم طلاق میره با پیغمبر در میون میگذاره و پیغمبر نهیش میکنه، میگه که زن خوبیست، بهتر از این پیدا نمی کنی، برو بساز. تو اینجا دوباره آیه دوم نازل میشه که حالا به بحث من مربوط نیست، جزئیاتش رو بگم. آیه دوم نازل میشه بعد از این آیه و اونجا میگه که تو چرا به پیغمبر رو شماتت میکنه خدا، تو چرا فلواقع اونی که تو قلبت رو پنهان کردی، پنهان این بوده که قرار بوده که، یعنی میدونسته که این به اصطلاح قرار طلاق بگیره این خانم و بهش خبر داده که من برای یک نسخ، برای نسخ یک حکم جاهلی دیگه میخوام تو با دختر، با زن سابق پسر خوندت ازدواج بکنی تا این رسم جاهلی توسط تو به دستور من که خداوند باشه برکنده شود. این تو دل پیغمبر میجوشیده، چون روش نمیشده این رو اعلام بکنه، مأمور شده به ازدواج با همسر سابق پسر خوندش، همسری که هنوز مطلقه نشده است. میدونسته که اگر این اعلام بشه توی عرب اون زمان یک چیز منکر و مذموم شمرده میشده که شما چجوری میخواید زن پسر خونده با زن پسر هیچ فرقی نداره، حرام است بر فرد. این رسم جاهلی بود. قرآن میخواد بگه که نه، زن پسر خونده با زن پسر متفاوت است. خب این خداوند همچه تصمیم گرفته. برخی افراد بی اطلاع که در میان مفسرین هم هستن فکر کردن گلوی پیغمبر پیش این خانم گیر کرده و اون وقت اون چیزی که پنهان می کرده این بوده که ایشون علاقه دارد به دینه و می خواد چه کار بکند و علاقه خودشون پنهان می کند، که این از ساحت پیغمبر به دوره. ادلم خلاف این هست و مواردی که ذکر کرده. خب حالا من داستان رو گفتم تا معلوم بشه که این آیه در مورد چی نازل شده است. مراد از قضا، اذا قدر الله و رسوله امرن، یه قضاوت، قضاوت تشریعی هست. یعنی وقتی یه حکم صادر شد تو باید چیکار بکنی؟ تو باید بری با این فرد، با این خانم بر ازدواج بکنه و بعد دوباره به پیغمبرش هم دستور میده بعد از طلاق این فرد، این خانم مطلقه شدنش، تو باش ازدواج بکن تا چه کار بکنی؟ تا این رسم، رسم جاهلی از جامعه اون زمان برکنده شود. خب بس تصمیم، تصمیم پیغمبر نبوده، تصمیم خدا بوده. خب اگه ما همه چیز رو بخوایم بگیم که اصلا مؤلف قرآن هم پیغمبر است و همه کارها رو خودش میکرده، خب خیلی بحثای دیگه پیش میاد. اما این مبنا نه مبنای قرآن است، نه فهم عمومی مسلمانان و علمای اسلام از بعد تا خط تا امروز این نیست. یعنی نمی اون رو، قرآن رو به خداوند نسبت میدن نه به پیامبر. دنبال این ذوقیات هم نیست که پیغمبر پر از خدا شده بود و او خدا رو تعلیف، پیغمبر رو خدا تعلیف کرد. این ذوقیات به جای خودش محفوظ. اونی که قرآن به ما نشون میده، اثبات میکنه، استدلال میکنه این است که قرآن ساخته و پرداخته خداوند است، به قلب پیامبرش نازل شده، پیامبر گیرنده وحی است و نه بیشتر. خب این قصه، قصه این آیه شریفه. بعدم میرسه به آیه 40 احزاب که میرسیم. ببینید برای که یه به اصطلاح امروز یه پکیج آیات رو باید با هم دیگه دید، یه بسته رو باید با هم دید، نه یه تک آره رو برداریم که اون وقت از خارج از زمینش خونده بشه. آیه 40 سوره احزاب میگه ما کان محمدون ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. پیامبر پدر هیچ کدوم از شماها نیست. دقیقاً یعنی این که پدر حقیقی زید ابن حارثه نیست، پدر حقیقی هیچ کدوم از شماها هم نیست. پسراش هم اون موقع قبل از این نزول این آیه مرده بودن، از دنیا رفته بودن در اصطلاح همون اوان طفولیت. هنوز نواهای ذکورش هم که عرب اونها رو هم پسر فرد میدونه، هنوز فرق میکنیم به دنیا نیامده بودند و در نتیجه اینجا میگه پدر هیچ کدوم از شما نیست. خب درست میگه دیگه. پس بحث تو این کانتکست، تو این زمینه مطرح میشه و نتیجه این میشه که در مواردی که امر صریح از جانب خدا و پیامبر باشد مؤمنان مجاز به مخالفت نیستند. البته کسی آنها را اجبار به تبعیت هم نکرده است. زینب مجبور نبود، خودش انتخاب کرد. اما اگر تبعیت نکنند معصیت محسوب می شود و مجازات اخروی دارد. این مطلبش، این قدرش می پذیرم. خب این آیه دوم بود. من بعد از این سایه رو که تلاوت و تفسیر کردم نتیجه گیری خواهم کرد. آیه سوم که این بحث بیشتری دارد. آیه سوم در دو تا آیه پشت سر هم هست، در سوره نساء آیات 65 و 66 و اتفاقا به عنوان یکی از محکمترین سندهای اقتدار طلبی پیامبر مثل آس برنده روی میز گذاشته شد. آیه اول این است: فلا و ربک لا یؤمنون تا یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. چون این نیست، به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود تا تو را در کشمکش هایی که میانشان پدید می آید داور سازند، آنگاه از آنچه داوری کردی در دلهایشان کمترین نارضایتی احساس نکنند و به طور کامل تسلیم حکم تو باشند. خب این گفته میشه، نگاه کنید، ایما شجره بینم یه مشاجره، یعنی در مشاجراتی که بین شما اتفاق میفته اونها به جای این که برن سراغ طاغوت باید بیان سراغ تو پیامبر. کیا این کارو میکردن؟ منافقین. تصریح قرآن، منافقین میرفتن وقتی که توی مدینه اتفاق میافتاد به جای این که داوری رو نزد پیامبر بیاورن، داوری رو میوردن نزد کسان دیگری که مورد قبول نبودند، طاغوت محسوب میشدن، یعنی فرمانبر خداوند نبودن، طغیانگر بودن. دیگه اگر میخواید مؤمن باشید، لا یؤمنون، یادتون باشد نمیگه که مسلمان باشید، اینو دوستمون گوش کنن، لا یؤمنون، شما ایمان نمی آورید، شما ایمان ندارید مگر که اینجوری باشید. فقط هم نه این که تسلیم ظاهری بشید، باید در دلتان هم نسبت به داوری پیامبر و نتیجه داوری ایشون راضی باشید، باطنن، قلبن. بحث ایمان قلبیست، رضایت قلبیست، نه رضایت ظاهری و زورکی. همه این آیات خلاف ادعاست. خب بعد پس خطاب اولی آیه به منافقین هست، اما آیه خطابش به تعمیم به همه مسلمین و مؤمنین میتونه داشته باشه، یعنی هر کسی که میخواد بگه من مؤمن واقعی هستم باید حکمیت پیامبر، داوری پیامبر رو به جان بخره، نه تنها به ظاهر، بلکه وقتی داوری هم نتیجهش اعلام شد به دل بپذیرد، قبول بکند باطنه. خب پس این بحث ایمان است، نه اسلام و نه تسلیم، و بحث تسلیم خداوند شدن است، یا سلمو تسلیم، این تسلیم حکم خداوند و پیامبری که دارد حکم خدا را اجرا می کند، نه تسلیم ظاهری قدرت دنیوی پیامبر شدن بدون ایمان قلبی. دیگه که ولا یؤمنون، شما ایمان نمی آورید اگر مؤمن محسوب نمی شوید، اگر تسلیم حکم خدا و پیغمبرش نشید. بحث ظاهری نیست، بحث قلبی و باطنی است. شرط ایمان، نه اسلام ظاهری، پیامبر را در مشاجرات داور قرار دادن، گردن نهادن به احکام قضایی پیامبر و رضایت به نتیجه این داوریست. پس در ایمان قلبی به این امور و تسلیم، پس در ایمان قلبی به این امور و تسلیم باطنی است، نه تسلیم اجباری ظاهری. این آیه در همین حد بیشتر دلالت نمیکنه و درست خلاف مدعای اقتدارگرایی اون تفکیک ایمان و اسلام این بزرگوار. اما آیه بعدی همین سوره که دوباره این گفته شد، ببین بحث قتل، بحث حالا من آیه رو تلاوت میکنم، ملاحظه بفرمایید، این آیه 65 و تا آیه 66: ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو انهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا. اگر بر آنها مقرر میکردیم که یکدیگر را بکشید یا از دیارتان بیرون روید، جز اندکی از ایشان آن را انجام نمیدادند. پس منافقین را میگه، و اگر آنچه را به آن پند داده میشوند انجام میدادند، برایشان بهتر و در تثبیت ایمانشان مؤثرتر بود. خب گفته شده، نگاه کنید، توقع پیغمبر و توقع پیغمبر این بوده که وقتی دستور میداده، اگر دستور میداد، دستور نداده، ایشون هم قبول داره دستور نداده، اگر دستور میداد برید همدیگه رو بکشید یا تبعید بشید، باید بدون چون و چرا قبول میکردن و اینو نمیکردن. پس شما مؤمن واقعی نیستید. چرا؟ پس مؤمن واقعی بودن یعنی تن دادن به ولایت پیامبر تا این حد که اگر دستور قتل داد گفت همدیگر را بکشید شما گوش کنید. پس این توقع پیامبر یعنی اقتدارگرایی، اینو نمیشه انکار کرد. این آیه فی الواقع تالی تلو آیه است که از بنی اسرائیل در سوره بقره اتفاق افتاده است، آیه 54 سوره بقره. و از قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم اتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم اقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم. موسی رفته بود کوه طور که با خدا صحبت کنه، خدا بهش ابلاغ کنه. در غیاب موسی بنی اسرائیل گوساله پرست شدن، گوساله سامری رو شروع کردن پذیرفتن، پرستیدن. اتخاذکم العجل. خب خدا چه مجازاتی براشون تعیین کرد؟ فقتلوا انفسکم. فقتلوا انفسکم یعنی چی؟ این دو تفسیر شده. اون تو به اصطلاح مجازات گوساله پرستی این بوده، به جای خدا پرستی رفتن یه گوساله طلایی رو که سامری درست کرده و اجلون جسدون لهو خوار اومدن خیال کردن خداست، توهم کردن و جاهلانه رفتن زیر بار پرستشش. خب این رو آقای صالحی نجف آبادی که من به ترجمه قرآنش تکیه دارم در این مباحث، معتقدم حواسش کاملا جمع این نکات بوده، اینجوری ترجمه کرده. یاد کنید هنگامی را که موسی به قوم خود گفت ای قوم من، همانا شما با برگرفتن آن گوساله به پرستش بر خود ستم کرده اید، پس به درگاه آفریننده خود توبه کنید و با ریاضت نفس کشی نمایید که این نزد آفریننده شما برایتان بهتر است و شما به این دستور عمل کردید، پس توبه شما را پذیرفت خدا، همانا او بسیار توبه پذیر است. بعد خود مرحوم صالحی از موارد اندکی است که شخصا برش پاورقی زده، بر این فقتلوا انفسکم پاورقی زده، گفته معنای دومش این است که یا یکدیگر را بکشید. منظور خودکشی نبودا، منظور این بوده یکدیگر را بکشید. خودش معنا کرد یعنی بی گناهان شما گناهکاران شما را به عنوان مجازات بکشند. بعد ادامه داده در تفسیر این آیه روایات گوناگون و متضادی نقل شده که دستمایه نظریه پردازی شماری از مفسران شده است. به گمان ما، یعنی به گمان ایشون، قول راجح و معقول همان است که در متن آوردیم، یعنی با ریاضت نفس کشی نمایید. خب این رو البته در یک کتاب دیگه هم که پژوهش‌های قرآنی هست تفسیر توضیح داده و این رو از اونجا نقل کرده. طالبان غیر از بحث تفسیر ترجمه ایشون میتونن به کتاب پژوهش‌های قرآنیش که خود به خوشبختانه منتشر شده مراجعه بفرمایند. خب در زمان حضرت موسی این حکم فقتلوا انفسکم جاری شده، پیامبر صرفاً به اون مثال زده و هرگز اون رو جاری نکرده و چنین امری هم نداده، صرفاً می‌خواسته بهشون بگه که شما مؤمن نیستید، شما مؤمن واقعی نیستید. اما بله، این رو من میتونم با مدعی محترم همراهی بکنم، ولایت تشریع پیامبر چنین محدوده ای رو در بر می‌گرفته است، این قابل انکار نیست. اما نتیجه گیریم توی بند بعدی خواهد آمد. دسته سومی هم از آیات هست که ما رو موظف میکنه، یعنی وظیفه مؤمنان رو اطاعت و تبعیت از اوامر و نواهی الهی و نبوی هر دو معرفی کرده. یعنی اگر میخواهید مؤمن باشید میباید از اوامر و نواهی خداوند که در قرآن آمده یا اوامر و نواهی پیامبر که در سنت معتبرش هست تبعیت کنید. اون هم که از زبان خودش شنیدید که دیگه مشکل سند یا اینا نداره، راحت میتونید بدونید که اینو پیغمبر فرمود و عمل میکنه. به این آیه توجه بفرمایید. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. آیه 64 سوره نساء. ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه اطاعت شود باذن خدا. پس اطاعت کردن از اوامر و نواهی پیامبران، رسولان، یک وظیفه دینی است که خدا تعیین کرده است. اینو پیغمبر از کسی نخواسته، خدا از خواسته. حالا اگر کسی گفت نه همه چیزی که تو قرآن نوشته ساخته و پرداخته پیغمبر، تعلیف پیامبر، خب مثلا صورتش عوض می شود، اما این رو خدا برای پیامبرانش از جمله پیامبر اسلام تعیین کرده. در سوره نساء آیه 164 و 165 این آیه شنیدنی است، نکات خیلی مرتبطی با بحث ما داره. و رسولا قد قصصناهم علیک من قبل و رسولا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما. چند نکته دقیق تو این آیه است. این جلسات برگزار میشه بیش از این که مسئله نقد مسئله ثانوی است برای من. این که ما یک فرصت ایجاد شده به حمدالله که با معارف دینمون بیشتر آشنا بشیم، این برکت است، این رحمت است. حالا بحث تضارب آرام به جای خودش، نقد و بررسی هم به جای خودش محفوظ. گاهی به من اشکال میشد که آقا این شما همه پیغمبراتون مثلا تو بین النهرین بوده، پس کسانی که تو جاهای دیگر بودن کجاست؟ چی شده؟ ببینید دو آیه حداقل تو قرآن هست، میگه که ما تعدادی از رسول رو، انبیا رو در قرآن معرفی کردیم، تعدادی رو معرفی نکردیم. یه قصت را آیه اینو میگه، پیامبرانی را پیش از این سرگذشتشان را برای تو باز گفته ایم. چند تا؟ 27 تا. 27 پیامبر در قرآن سرگذشتشون تفسیر شده، معرفی شده است. و پیامبرانی که سرگذشتشان را برای تو باز نگفته ایم چند نفر؟ حالا تو روایت 124 هزار پیغمبر بوده، نمیدانم، ولی تعدادشون خیلی زیاد است. تو خود بنی اسرائیل پیامبران مروج، غیر شارع، غیر اول العزم، تعداد زیادی بودند. خب اینها را داستانش در قرآن نیست. توی کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان خب تعداد اسامی که ذکر شده خیلی بیشتر از قرآنه. خب این نکته اول آیه. و بعد خب سخن گفتن خدا با موسی. و بعد این که وظیفه اصلی رسول بشارت و انذار است، نه تشکیل حکومت، نه اقتدارگرایی، نه دست یادیدن به قدرت سیاسی. هر جای قرآن نگاه بکنید رسول الهی مبشر و منذر خونده شدند. یعنی وظیفه رسول ابلاغ، بشارت، انذار و سلام. هیچ جا توش اجبار نیست. من حالا آیات دسته های دیگری رو صرفا سردسته ها رو معرفی میکنم تا مشخص بشه که نبوتی که قرآن معرفی میکنه چقدر متفاوت با نبوتی است که داره معرفی میشه در این قضیه اقتدارگرای پیامبر. بعد نکته سوم این آیه هم بحث حجیته. لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. یعنی این که پیامبران حجت الهی هستند. با آمدن اونها رفع عذر می شود. یعنی اگر شما با عقلتون نمی توانستید خیر از شر تمیز بدید، با آمدن پیامبر حجت بر شما تموم میشه. آخرت رفتی نمیتونید بگید که من نمیدونستم شر چیه خیر چیه. میگه خب خودت نفهمیدی، پیغمبر برات فرستادی، برات گفت، چرا گوش نکردی؟ پس اینا حجیت رسول هم این قضیه است. در آیه دیگر ببینید، حالا من این آیات تا برسم به نتیجه این قسمت میخوام پیامبرشناسی، چون گفته شده دین شناسی یعنی پیامبرشناسی، سلام فرض میکنیم درست بشه، خب پیامبر چجوری بشناسیم؟ پیامبر باید از خدا بشناسیم که پیامبر چی جور چی کیه، چه کار میکنه، وظیفش چیه. و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین. سوره تغابن آیه 12، از خدا اطاعت کنید، از پیامبر اطاعت کنید، منظور پیامبر اسلام است. اگر رو برگرداندید، رفعت نکردید، چیکارتون میکنید؟ فانما علی رسولنا البلاغ المبین. بر ما فقط گفتن است، نه چیز دیگه. نه اینکه به زنجیرتون بکشی، نه اینکه به زندانتون بیفکنی، نه اینکه با زور مسلمانتون کنی، نه اینکه با زور مسلمانتان کنی. اگر کسی رو با زور مسلمان کردی دیگه نمیتونی بگی انما و ما فانما علی رسولنا البلاغ المبین. یه جا و دو جای قرآن نیست. سوره نور این تقابل 12 بود. نور 54، قل اطیع الله و اطیع الرسول فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم و ان تطیعوه تهتدوا و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. های واقعا نص توی مطلبه، از محکمات بحث نبوت است. اگر کسی رو توجه نکنه پیامبرشناسیش معیوب میشه. بگو خدا را اطاعت کنید، یک، از پیامبر فرمان برید، دو، پس اگر روی برگرداندید چه کارتون بکنید؟ اگر عمل نکردید، اطاعت خدا و پیغمبر نکردید، زیانی به اون نمیرسد. هیچ در دنیا هیچ کارتون کسی نمیتونه بکنه. خب زیانی به کی نمیرسه؟ به پیغمبرم زیانی نمیرسه. خب شما نمیکنی، نکن. اطاعت پیغمبر نمیکنی، نکن. اطاعت خدا نمیکنی، نکن. به ضرر خودته. پیامبر به ضرری بهش نمیرسه. از نماز نخوندن تو، از زکات ندادن تو، از حج نرفتن تو ضرری به پیغمبر نمیرسه. او فقط مسئول کاری است که به عهده‌اش گذاشته شده است. و شما هم مسئول کاری هستید که به عهده تان گذاشته شده است. ببینید، علیه ما حمل و علیکم ما حملتم. اینا تو قرآن نوشته شده. و اگر او را اطاعت کنید چی گیرتون میاد؟ هدایت میشید، آخرت خوبی خواهید داشت. و بر عهده پیامبر جز پیام رسانی آشکار نیست. خب یعنی چی؟ انما برای چیه؟ این حصره، فقط بلاغ، فقط ابلاغ، فقط رسوندن پیام. نه اینکه بیری انی امرتو ان اقاتل الناس. وقتی میگیم خلاف محکمات قرآن، غیر از این که قابل اثبات تواتر نیست، اون دو نفر دروغ گفتن قطعا. وقتی میگم چه کار میکنیم؟ خب فانما رسول علی البلاغ، چه کارش میخوای بکنی؟ اگر من امرتو ان اقاتل الناس، اون وقت باید بگیم همه آیات میتوان منصورا عبس. در سوره نساء آیه 64، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. اینو خوندم دیگه تکرارش نمی کنم. باز سوره نساء آیه 80، و من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. هر کس اطاعت پیامبر کند در حقیقت اطاعت خدا کرده است. هر کس روی برگرداند، ای پیامبر تو مسئول نیستی، زیرا ما تو را به عنوان نگهبان آنان نفرستادیم. دیگه از این صریح‌تر چی میگید که پیغمبر صدای قدرت تو سرش بوده؟ اونم از اول مکه. این آیات پیغمبر عمل نمی کرده، نشنیده بوده، یا شما نشنیدید؟ تو حافظ مردم نیستی. تو وظیفت اینه که به مردم بگی این ابلاغ خداست. گوش کردن کردن، نکردن هم بسلام، وظیفه نداری غیر از این. دسته بعدی از آیات، من فقط اینا رو با سریع میخونم تا به نتیجهش برسم. و ما علی رسول الا البلاغ المبین. رسول، پیامبران، همه پیامبران، نه فقط پیغمبر اسلام. نحل 35، عنکبوت 18، و ما علی رسول، این رسول، الا البلاغ المبین. بعد وقتی میخواد پیغمبراش هم معرفی کنه، الذين يبلغون الرسالات الله و يخشونه. پیامبران کسانی هستند که رسالات الهی رو ابلاغ میکنن و از او خشیت دارند. جای دیگر این سوره 39، ابلغکم رسالات ربی و انصح لکم، اعراف 62. من رسالات پروردگارم رو ابلاغ میکنم و شما را نصیحت میکنم. یا 67 مائده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بلغ. جای دیگه بقره 213، فبعث الله مبشرین و منذرین. ببینید پیامبری که قرآن معرفی میکند مبشر است، یعنی بشارت میدهد به امور خیر، انذار میکند از اینکه شر را شما انجام بدید، ابلاغ پیام میکند، پیامبری تمام میشود. اگر پیامبر در مدینه با انتخاب مردم زمامدار شده است، اون منصب متفاوتی است، این جزء رسالتش نیست. خب نتیجه قسمت چی میشه؟ پیامبر به اذن خداوند صاحب ولایت تشریعی بوده است، ما قبول داریم. این ولایت مطلقه نبوده است. آقایون ادعای ولایت مطلقه برای افراد به اصطلاح غیر معصوم میکنن، اینجا با صراحت متکلمین و فقهای ما میگن ولایت پیغمبرش هم معصوم مطلقه نبوده است. ولی چه برسد دیگه به فقیهش. ولایت پیغمبر مطلقه نبوده است و محدود محرمات شرعی بوده است. یعنی پیامبر هرگز اجازه ورود در محرمات شرعی نداشته، یعنی محرماتی که در قرآن معرفی شده یا در سنت خودش قبلا معرفی کرد. یعنی ایشان مجاز به نقض شریعت ترسیم شده در قرآن و سنتی که خود به مردم اعلام کرده نبوده است. در مورد حکم اعدام، چون چند بار تو از بحث خضر شروع شد، یکی یکی گفتم ببین اینا اصلا ولایت یعنی که بشه آدم کشت. بسیار خوب. حکم اعدام منحصر است در اسلام، منحصر به منصوصات قرآنی بوده است. لذا وقتی که بحث اجتهادی صورت میگیره میرن سراغ ادله، گفته میشود قصاص دلیل محکم قرآنی دارد، قتل نفس، قتل عمدی نفس دلیل محکم قرآنی دارد، بقیه موارد یکی یکی جای بحث و مناقشه دارد. پیغمبر حواسش جمع بوده، میدونسته که بعد خلفایی میان و میخوان سوء استفاده از این امور بکنن. خب یعنی این احکام منحصر به منصوصات قرآنی بوده است. وظیفه مؤمنان تبعیت از اوامر و نواهی پیامبر بوده است. در این موارد تشریعات کلی و احکام قضایی، اطاعت از فرامین سیاسی، اطاعت از حاکم منتخب مردم بوده و جزء رسالت محسوب نمی شده. پیامبر هرگز مجاز به اعمال زور برای پیش بردن دینش نبوده است. به عنوان پیامبر وظیفش ابلاغ پیام، بشارت و انذار بوده است. به عنوان زمامدار نیز مجاز به تسلیم کردن مردم به زور شمشیر نبوده است. چون این ادعایی نه مستند قرآنی دارد، نه مستند روایی معتبر، نه مستند تاریخی قابل اعتماد. افترا به پیامبر است بدون هیچ تعارفی. حالا قسمت آخر این بحث، آیا شارعیت، تقنین، ولایت تشریعی معادل اقتدار طلبی است؟ بیشک تشریع و تقنین اعمال قدرت است، من قبول دارم. اعمال قدرت به خودی خود مذموم نیست. اگر قانون عادلانه و در بردارنده منافع مردم باشد، این تقنین و تشریع مشروع، مستحسن و پسندیده است. هیچ جامعه امکان اداره بدون قانون عادلانه و مجریان امانتدار مورد رضایت مردم، هیچ جامعه قابل اداره نیست بدون این دوتا. قانون عادلانه، مجری امانتدار. نفی چنین ضرورتی خوشامد به هرج و مرج و آنارشیسم است. اگر قانون یا اجرای آن ظالمانه و توأم با تبعیض باشد، یا زمامداران اقتدارگرا به معنای وارد در علوم سیاسی باشند و به معنای دل بخواهی و سودای جز حفظ قدرت به هر قیمتی نداشته باشند، چون این تقنینی مشروع نیست و مذموم است. پیامبر در دوران مدینه علاوه بر نبوت و رسالت، زمامداری را به درخواست مردم به عهده داشت. او سودای قدرت نداشت، قدرت سراغش آمده بود، نه اینکه او به دنبال قدرت باشد، اونم از لحظه اول مکه. پیامبر نه اقتدارگرا بود نه اقتدار طلب به معنای متعارف در علوم سیاسی. هر بار ذکر میکنم معنا مشخص. اگرچه از قدرت برای پیش بردن منافع مردم و اجرای عدالت استفاده میکرد، در خدمت گرفتن قدرت سیاسی انتخابی هرگز جز رسالت ایشان نبوده است و در سنت پیامبر هم برجسته ترین شاخصه آن اقتدارگرایی نبوده است. پیامبر اقتدار داشت، پیامبر مقتدر بود، اما اقتدار طلب یا اقتدارگرا نبود. این واژه ها متفاوتند، در علوم سیاسی با دقت تفکیک شدند. شما دارید این واژه ها را جا به جا استفاده می کنید. ببینید power, force, authority, authoritarian, authoritarianism. شما اومدی آخری رو گرفتی، اون وقت به بحث پاور استفاده میکنی یا اتوریتی استفاده میکنی. از استفاده مشروع از پاور یا اتوریتی فرد رو اتوریتاریان نمیکند. من تو بخش دوم مباحثم که بعد از پایان این شواهد، بحث از شواهد مطرح میشه، ادله و مدارک کافی اقامه خواهم کرد که شما وقتی کسی رو اتوریتاریان میگید یعنی چی. تو علوم سیاسی از خودم هم نمیگم، ما وقت نشون میدیم چه کسی بی مطالعه حرف زده است. نسبت دادن دو واژه اخیر به پیامبر اشتباه محض است. این روایت نیست، اشتباه محض است. بنابراین نمیتوان پذیرفت شارعیت پیامبر او را پیامبر اقتدارگرا کرده است. خب این بحث اول من بود. خب یک ساعت هم طول کشید. حالا بحث دوم، پیامبر مؤسس و مقیاس عدالت. خب این بحث مستندات نقلی کمتر داره، بحث عقلی بیشتر داره. ادعا شده که دین شناسی معادل است با پیغمبر شناسی. تمام دیانت اسلام عبارت است از آنچه از پیامبر علیه السلام صادر شده است. اینشون دارم میفهم. پیامبر به تعبیر امروزی فراقانونی عمل میکرده. این فراتر رفتن رو به فرموده نباید به غیر اخلاقی عمل کردن تعبیر کنیم. او واضح دین، اخلاق، قانون جدید و قانون جدید و خود بر وفق آنها عمل میکرد. به مسلمانان تعلیم میداد و از آنها میخواست بر همان نهج سیر کنند. هیچ یک از علمای اسلام کارهای پیامبر را غیر عادلانه نمیشمردند. او نه تنها بر صراط مستقیم بود، بلکه خودش صراط مستقیم و ترازو بود. پیامبر خودش صراط مستقیم بود، خودش ترازو بود. این معنای دقیق اتوریتی، اتوریتی معنوی پیامبر است. افعال کسی را که خود واضع اخلاق و عدالت است نمیتوان ناعادلانه و غیر اخلاقی شمرد. اگر یک سیستم منسجم و مستحکم و به لحاظ منطقی نامتعارض عرضه کرد، این به خودی خود نشان میداد که این مرد اصولی دارد و بر مبنای اصول خود عمل کرده است. او توانست عقول بسیاری از آدمیان را تسخیر و قانع کند. وقتی چیزی می آید و می ماند می تواند دلیل استحکام باشد. فرمودند به نظر من اخلاق اعتباری، وضعی، فرضی و قراردادی است. این وضع یعنی قرارداد توسط خدا یا یک پیشوای اجتماعی مثلا مثل پیغمبر یا افراد جامعه صورت گرفته، چیزی نیست که باید آن را کشف کرد و به صحنه آورد. ضمناً اصولیانی که عدل را در سلسله احکام می‌دانستند، یعنی در وضع اولیه احکام، عدالت در آنها مندرج شده است. یعنی عدالتی که پیامبر باور داشت در احکام او ریزش کرده است. البته مثال‌های متعددی می‌زنند که این مثال‌ها هیچ کدومش امروز عادلانه نیست، مثل بسیاری از مواردی که در مورد حقوق زنان هست و در مورد اجرای حدود از امثال اون. حالا من وارد جزئیات نمی‌شم. بعد فرمودند این که پیامبر معجزه می آورد برای اثبات نبوت خود به دلیل این بود که پاره های از سخنان یا رفتارهایش فوق عقلی بودند. عقلها را نمی توانست بدون اعجاز قانع کند و لذا از طریق معجزه وارد می شود. و ادامه دادند همونطور همانند انتقاد لوتر به اصطلاح از مؤسسین پروتستانتیسم از کلیسای کاتولیک که میگه یه جای برای عیسی مسیح باز کنید که بالاخره شفاعت او به درد بخوره، اگر همه حرفا رو شما بخواد بزنید که نیازی به عیسی نخواهد. ایشون میگه من هم میگویم اگر قرار است ایشان سخنی بگوید که موافق عرف عقول عادلانه شمرده میشود، یعنی پیامبر، و مردم در مورد آنها می توانند داوری ساده متعارف بکنند، چه جایی برای پیامبر این وسط می ماند؟ ایشون زحمت کشیدن دارن جا برای پیغمبر ما باز می کنند. پیامبری به معنای واقعی تأسیس یک عهد جدید است و با خودش چیزهایی را می آورد که بعداً نرم هنجار می شود، ولو اینکه قبل از او در زمان او نرم یا هنجار نبوده است و ما هم توجیه عقلانی برایش نداشته باشیم. پایان نقل قول که الان میخوام بررسیش کنیم. خب ببخشید. خب نکاتی که من اینجا دارم ایناست: اسلام شناسی اعم از پیامبر شناسی است. این که ما تعالیم اسلامی حتی وحی الهی را از پیامبر اخذ میکنیم معنایش این نیست که پیامبر مؤسس همه این تعالیم است. به شکل مشخص وحی تابع پیامبر نیست. به تصریح قرآن پیامبر تابع وحی است. وحی قرآن تألیف یا رویای پیامبر نیست. ما سر این مسائل اختلاف اساسی و بنیادی داریم. وحی از جانب خدا مستقیم یا به وساطت جبرئیل بر قلب پیامبر نازل شده است و پیامبر گیرنده وحی بوده، نه فاعل، سازنده و مؤلفان. من روی کرده بست تجربه نبوی را نادرست و فاقد ادله محکم، بلکه ادله بسیار محکم قرآنی و نبوی قوی بر علیه آن است می دانم. ثانیاً، منبعی به عنوان عقل که البته خدا داده است در کنار وحی الهی و سنت نبوی مطرح است. میزان اعتبار و حجیت ادراکات عقلی در امور دینی نزاع دیرپای معتزله و اشاعره و در ادامه شیعه جعفری اصولی و اهل سنت بوده و هست. اینا رو قیود رو ذکر کردم برای که اخباری ها بالاخره در این که این ادراکات برای ما قابل فهم است اصل ادراک رو قبول دارن، اما میگن ما نمیتونیم برسیم، باید فقط بریم سراغ روایات. اینا رو گذاشتم کنار. الانم معتزله در قرن پنجم کنار گذاشته شدن و تفکر غالب در میان اهل سنت تفکر اشعری است. بر مبنای معتزلی و شیعی حسن و قبح عقلی پذیرفته شده و احکام شرعی در قلمرویی که عقل توان ادراک دارد ارشاد به حکم عقل است و تأسیسی محسوب نمی شود. نکته ای که شدیداً ازش غفلت شده، یعنی این که اگر ما حسن و قبح عقلی را پذیرفتیم در اموری که عقل قابلیت ادراک دارد، مثلا در حوزه اخلاق، در حوزه غیر عبادات، در این صورت اگر حکم دینی صادر شد، چه در قرآن باشد چه در سخنان پیامبر باشد، این حکم ارشادی است. یعنی چی؟ یعنی ارشاد به حکم عقل و تأسیسی نیست. این همه که ایشون بر تأسیسی بودن تعالیم پیغمبر الواقع تکیه کردند با این نکته مخدوش میشه. اخلاق اسلامی بر این مبنا، یعنی مبنای معتزلی شیعی، عقلی است و ملاکی مستقل از وحی و سنت نبوی به شمار می رود. تبیین خطیب محترم رجعت آشکار به مبنای اشعری است. من ارتجاع رو که اینجا به کار ببرم، حالا اگر فرصت کردم ارتجاع رو توضیح میدم، تفسیر میکنم و سند ارائه میکنم که معنای ارتجاع چیه. حالا میگم رجعت که مشکلی ایجاد نشه. رجعت آشکار به مبنای اشعری است. و توضیحات مکرر ایشان حتی برای غالب پیروانشان هم قانع کننده نبوده است. در جلسه اول تا جلسه آخر. وقتی قرار است خدا حکم غیر عادلانه صادر نکند و عدالت برای آدمی قابل فهم باشد، واضح است که تعالیم پیامبر از همین منظر قابل بررسی است. هیچ امر غیر اخلاقی را نه از خدا و نه از پیامبر نمیتوان پذیرفت. این مبنا خیلی محکمی است. کلیه افعال و اقوال معتبر پیامبر منطبق بر موازین مستقل اخلاقی بوده است. این موازین مستقل از پیامبر بوده، مستقل از وحی است، پیشادین است. جالب اینجاست خود شما قبلا از تمام اینا دفاع کردی، تبیینش کردی، استدلال براش کردی، حالا میخوای بذاریش کنار باید استدلال ارائه بدی. آری، در میان احکام شرعی دو بخش مناسک و شبه مناسک است که جزئیات آنها از محدوده ادراکات عقلی بیرون است. برخلاف اون دیگری که میگه دینداری یعنی تعبد، نه دینداری معناش تعبد نیست، در حوزه مناسک تعبد است، در حوزه توقیفیات تبعیت است، اما خارج این دو حوزه چرا تعبد باشد؟ حرف نادرستی است. عبادات یا تعبدیات یعنی مشخصا نماز، روزه، حج و زکات، اینها با عقل قابل استیفا نیست. چرا 5 بار نماز بخونیم؟ اصل این که باید خدا رو پرستش بکنیم میشه برهان عقلی براش اقامه کرد، اما این که باید این گونه نماز خون، این تعداد رکعات نماز خون، رکوع و سجود و قیام و قعود داشته باشن، روزه رو باید در ماه رمضان گرفت، از طلوع فجر تا غروب آفتاب گرفت، اینا هیچ کدومش دلیل عقلی ندارن. اینجوری باید حج رفت، یک بار در عمر باید زکات رو اینجوری باید داد، از این امور باید زکات داد، هیچ کدومش دلیل عقلی ندارن. اما عقلی نبودن که دلیل غلط بودن نیست. اینا تعبدی است، اینا به عنوان مؤمن بودن میپذیریم، چون مؤمنیم خدا و رسولش به ما تعلیم دادند این امور رو اجرا میکنیم. اما توقیفیاتی شبه مناسک هم داریم، اینا تعبدی نیستن. فکر نکنید که تعبد یعنی باید درش قصد قربت کنید. اگر این 4 تا رو شما بدون قصد قربت انجام بدی پذیرفته نیست. اما اگه غذا بخوری، آب بنوشی یا زناشویی کنی، اینا قصد قربت نمیخواد. به هر قصدی که شما انجام بدی کارا درسته. قرضت این بشه که شکمت سیر بشه، از تشنگیت رفع بشه، غریزه جنسی اطفا بشه، اینا قصد قربت نمیخواد. اما شرع در این امور برای شمای مؤمن محدودیت قرار داده است، قلمروی قرار داده است. گوشت خوک نباید خورد. چرا؟ استدلال عقلی ندارد، توقیفی است. یادم من وقتی نوجوان بودم کلی چیزای مختلف نوشته شده بود، برخی از مراجع که هنوزم همشهری من هستن، در قید حیاتم هستن، نکاتی نوشته بودن. حالا که مراجعه میکنم همون وقتم خیلی من دکتم فرو نمیرفت این حرفا، راحت‌تر بگم که آقا اینا توقیفی است، متوقف است بر این که خدا چیزی گفته است، پیامبرش چیزی گفته است، ما قبول میکنیم، انجام نمیدیم. مشروب الکلی ما مجاز به نوشیدن نیستیم. خب بله، مست بکنی دلیل داریم، میگی چون عقلت رو میپوشاند، زمان رانندگی هم اینجا اگه شما بیان تست ازت بگیرن بدونن مشروب خوردی مجرم محسوب میشه، یک تصادف کرده باشه. اما در شریعت ما، در دین ما، یک قطره مشروب الکلی خوردن حرام است، مستی هم نیاورد. به چه دلیل؟ توقیفیست. میشونیم براش ذکر بکنیم مقدمه رسیدن به مسیس، اما به اینا من به توجیهات کار ندارم، توقیفیست قبولش داریم. در روابط جنسی ما محدودیت هایی داریم، این محدودیت ها ما را از برقراری روابط جنسی خارج از ازدواج، قبل از ازدواج، همزمان با ازدواج با دیگران و برخی امور دیگه محدود میکند. خیلی از اینا میاد امروز داره تبیین میشه و قبح زدایی ازش شده. ما اینا رو به عنوان مؤمن پذیرفتیم، اینا توقیفی است در مذهب ما، در دین ما. خب اینا بهش میگن توقیفیات در مأکولات، مشروبات و منکوحات. خب اما دیگر احکام اسلام تعبدی یا توقیفی نیستند، احکام اخلاقی عقلی هستند. بسیاری از احکام فقهی امضایی هستند نه تأسیسی. وقتی شما میگی تأسیسی هست، تأسیسی به کدوم معنا داری به کار میبری؟ خب خودت جای دیگر گفتی، بسیاری دیگر هم قبل از شما گفتن، بسیاری از احکام فقهی که در اسلام آمده است چه بوده است؟ اینها امضای احکام قبل از اسلام بوده است. و در نتیجه چه باید کرد؟ در نتیجه پیغمبر با یک اصلاحاتی اینها را پذیرفته آمده، از تأسیس نبوده. ما اونجا مولوی و ارشادی داشتیم، نه اونجا هم ذکر کردم تأسیسی مولوی درستش بود، اینجا چه داریم؟ اینجا تأسیسی و امضایی داریم. خب حالا اینجا اگر گفتید همه احکام تأسیسی هستند، چطور میخواد اثباتش بکنید؟ حالا تأسیسی، چه تأسیس خداوند چه تأسیس پیامبر، هیچ کدومش خب به اصطلاح این را قابل بحثه. سنت پیامبر ادعا کردید سنت پیامبر فراقانونی بوده، فرا اخلاقی بوده، به چه دلیل؟ کدوم قانون؟ اگه قانون جاهلیت میگید خب پذیرفته نیست، اما قانون خودش داری میگید خیر، پیامبر موظف بوده به قوانین و احکامی که خودش نهاده یا از پی قرآن آمده دقیقا عمل بکنه. مواردی هم که متفاوت با بقیه بوده به دقت در کتب فقهی و اخلاقی شیعه شیعه و سنی استقصا شده، چه در مورد تعداد زنان، چه در مورد وجوب نماز شب، چه در مورد خیلی چیزای دیگه. حتماش دسته که ذکر کردن مشخص، غیری هم نداره، توش هم قتل و مت هیچی نیست. مرادتان از قانون چیست؟ موازین شرع یا موازین اخلاق؟ فراقانونی یا فرا اخلاقی بودن سنت پیامبر نیازمند توضیح است و به شکل موجود قابل پذیرش نیست. قرآن و عقل منابعی مستقل از پیامبر بودند و ایشان موظف به رعایت هر دو بوده است. تنها بر مبنای اشاعره پیامبر واضع عدالت و اخلاق بوده است. این نه در مبنای معتزله، نه در مبنای شیعه پذیرفته نیست. بر مبنای معتزله منقرض شده و شیعه عدالت و اخلاق ما قبل دینی هستند. راز ماندگاری اخلاق و سنت نبوی صرفاً سازگاری درونی و مانای آن نیست. سازگاری آن با فطرت و بالاتر از آن حق بودن آن است. چرا به این امور نمی پردازید؟ چون حق بوده مونده. امروز تو هر قاره‌ای که برید رشد اسلام بیش از تمام ادیان دیگه است، علارغم همه اسلام هراسی ها که داره تو دنیا صورت میگیره. خب به چه دلیله؟ به دلیل حقانیت است که تو این آیین هست، نه به دلیل اقتدارگرای امثال هم. پیامبر پیام‌آور خداوند بوده است، نه بیشتر از آن. واضع چیزی نبوده است، واضع خداوند و عقل بودند. خود نیز جانش را بر اساس همین تعالیم الهی ساخته بود، لذا صاحب خلق عظیم شده بود. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه شده بود. این پیامبری است که در قرآن معرفی شده است، که با پیامبر معرفی شده در روی کرده پیامبر اقتدار طلب تفاوت ماهوی دارد. اخلاق را اعتباری و قراردادی محض دانستن سر از نسبیت در می آورد. نسبیت اخلاقی فاجعه آفرین است. این یکی دیگر از نقاط ضعف جدی مدعی محترم است. اخلاق واقع‌گرا یا رئالیست باب واسعی است که در جای دیگر به آن باید پرداخت و خواهم پرداخت. این پایه‌های ادعای پیامبر اقتدارگرا را از فرط لرزانی و سستی نیازی به بحث ندارد. یعنی تو بحث فلسفه اخلاق کسی بیاد بگه اخلاق صرفاً قراردادی محض است، هر که میخواد باشه، حالا سنتی باشد یا مدرن باشد، جای بحث و مناقشه جدی داره. برعکس، موازین اخلاقی منشأ واقعی دارند که باید کشف کرد. البته واقعیت اینجا از جنس معقولات اولی نیست، از جنس معقولات ثانیه است. اما درباره اعجاز، چون اینجا بحث اعجاز هم آمده، ادعا شده که این که پیامبر چون مطالبش توسط عقول آن زمان قابل پذیرش نبود محتاج معجزه بود. من اینجا حسابی حاشیه جدی دارم درباره اعجاز گفتنی. خارج از این بحثم از من زیاد سوال شده بود و الان میخوام بهش بپردازم. ما برای اثبات نبوت، یعنی تفاوت گذاشتن بین متنبی و نبی یا پیامبر دروغین و پیامبر راستین، سه معیار داریم. یکیش معجزه است، اتفاقا اضعفش معجزه است. چی؟ چطور؟ دو طریق دیگر که برای اثبات نبوت هست، یکی تصریح پیامبر قبلی به نبوت پیامبر بعدی است. این برای مؤمنین ادیان ابراهیمی بسیار تعیین کننده است، اگرچه هر کدومشون متاسفانه این رو نقض کردن. آیه 157 سوره اعراف، الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. زیباترین آیات پیامبرشناسی قرآن. کسانی که این فرستاده که پیامبری درس ناخوانده است او نیست و وصف او را نزد خود در تورات و انجیل نوشته می‌یابند پیروی می‌کنند، همان کسی که آنان را به کارهای پسندیده فرمان می‌دهد و از کارهای ناپسند باز می‌دارد و پاکیزه‌های دلپذیر را برایشان حلال می‌کند و چیزهای نامطبوع را بر آنها حرام می‌سازد و تکلیف‌های سنگین آنها و قید و بندهایی را که بر آنان بوده است از ایشان بر می‌دارد. و بعد ادامه می‌دهد، آیه ادامه دارد. ببینید این پیغمبر اینجوری که میگه جا پیدا کنیم برای پیغمبر، نمیخواد جا پیدا کنیم، پیغمبر جاش اینجاست. پیغمبر به خوبی‌ها دعوت کرده، از زشتی‌ها برحذر داشته، پاکیزه‌ها را حلال کرده، خبائث رو، امور خبیث رو نهی کرده. و حالا شاهد مثال اصلیمون اینها مؤمنین تبعیت میکنن از پیغمبر، او را در انجیل و تورات مکتوب یافتند. دیگه معجزه نمیخواد. دیگه مطمئن باشیم این همان است، همون کسی است که وعدش در تورات انجیل داده شده، خب باید ازش تبعیت کرد. این آیه در مورد وعده در تورات انجیل بود. حالا در مورد منحصراً در انجیل آیه 6 سوره صف و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقاً لما بین یدی من التورات و مبشراً به رسول یعتی من بعدی اسمه احمد لما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. چه آیه زیبایی. یاد کن زمانی را که عیسی پسر مریم گفت ای بنی اسرائیل همانا من فرستاده خدا به سوی شما هستم، در حالی که تورات را که پیش از من بوده است تصدیق می کنم و پیامبری که پس از من می آید و نامش احمد است مژده می دهم. پس چون دلایل روشن برای آنها آورد گفتند این جادویی است آشکار. انکار کردند، نپذیرفتند. به روایت قرآن پیامبر اسلام همچنان که عیسی مسیح علیه السلام اینها در کتب پیامبرهای قبلی معرفی شدند. این یک ملاک برای شناخت پیغمبر از غیر پیغمبر. اما ملاک دوم، ملاحظه قرائن و شواهد از زندگی زندگی و حیات مدعی نبوت و شریعت او، محتوای کتابش، اصحابش، اخلاق، سوابق و عمل کردش که می تواند مفید به یقین به صدق ادعای او باشد و ادعای نبوتش باشد. این طریق همون طریقی است که امروز توی دادگاه ها دقیقاً دنبال می کنن. یعنی بر اساس شواهد و مدارک میان ببینن ادعای این فرد با مدارک واقعی تطبیق می کند یا نه، پذیرفتنیست یا نه. و در مورد پیغمبر هم همین کار رو می شه کرد. بر اساس محتوای قرآن، بر اساس روش و منش پیامبر، بر اساس زندگیش، سوابقش، همه اینها، این روش، روش سوم از هر دو روش قبلی قوی تر است. اگر کسی میخواد بیاد بدون این پیغمبر رو چطور باید شناخت، این راهشه. اما معجزه، معجزه برای راه سوم، راه غیر از این دو راه. این معجزه در مورد جایی است که بالواقع در هر دورانی چه روشی غلبه داشته. مثلا دوران حضرت عیسی بحث‌های طبی رایج بوده، خب ایشون میاد و به اون روش‌ها خدا بهش توانایی میده. در دوران حضرت موسی فرض بکنید ساحران بودن، خدا بهش قدرتی در این حدود. در زمان پیغمبر اسلام در حجاز بحث فصاحت و بلاغت مطرح بوده، شعر و شاعری مطرح بوده، پیامبر معجزش نسبت به اونها همچو صفاتی رو داشته. اما برای کسی که عرب نباشد اصلا فصاحت و بلاغت هم سر در نمیارن. خب معلومه که این موجود برای اون مفید فایده نیست. فراوان از من پرسیدن، میگم برید سراغ محتوای قرآن، برید سراغ زندگی پیامبر. آیا این فرد برای وقتی که به اصطلاح از جانب خدا ادعای کرده مردم باش چجوری مواجه شدن؟ اونا رو بررسی بکنید و الا بخوایم خودمون از فصاحت و بلاغتی برای کسی که زبان عربی میدونه و آشنا به این رموز است، البته کارساز است، اما برای غیر اونا چطور؟ امروز 80% مسلمان عرب نیستند. بنابراین روی دو نکته، روی این دو راه باید حسابی کار کرد، کار جدیتری باید روش انجام داد. اما ادعای این که ادعا فرمودند که این که پیامبر معجزه می آورد برای اثبات نبوت خود به دلیل این بود که پاره های از سخنان یا رفتارهایش فوق عقلی بودند، عقلها را نمی توانست بدون اعجاز قانع کند و لذا از طریق معجزه وارد می شود. من ادعام اینه، این ادعا قابل قبول نیست. محتاجان معجزه در عصر پیامبر حداقل دو گروه بودند، دو گروه بزرگ می تونیم تقسیمشون. گروهی که حقیقتاً به دنبال این بودند که یقین پیدا کنند که این فرد فرستاده خداست و این حرف را از خودش در نمی آورد. معجزه قرآن در اون زمان که مهمترین امتیاز فرد فصاحت و بلاغت بوده، تا هر عربی بدونه که این قرآن خارج از طاقت بشری است، خصوصاً از سوی فردی درس نخوانده و امی، این اونا رو قانع کرد. اینایی که دنبال حقیقت بودن در همین حد وقتی دیدن 40 سال با این فرد زندگی کردن، یک دروغ هم ازش نشنیدن، اصلا هم از این حرفا نمیزد قبلا، حالا اومده یه حرفای متفاوتی میزنه. خب این حرفا قطعا از جانب خودش نیست، خیلی هم فصیح، خیلی هم بلیغه، پس باید از جانب دیگری باشه، خدا باشه. اما گروه دوم بهانه جویانی بودن که قرآن مکررن درخواستهای معاندانه آنها را مطرح کرده. من بخوام به این آیات بپردازم، یک جلسه حداقل طول میکشه که فقط بگیم که چه مواردی ذکر شده. اینا رو تو نوشتم خواهم آورد. قرآن ادعای آنها را اجابت نکرده است، چرا که برخی از آنها در زمره محالات عقلی بودند یا مفید ندانسته، بهانه جویی بوده است. این که اجازه پیامبر، آن هم قرآن، برای رفع اشکال رفتارهای فوق عقلی پیامبر یا فرا عقلی پیامبر بوده است، نیازمند اقامه شواهد و مدارک است که متاسفانه ارائه نشده است و تا زمانی که دلیل معتبری بر آن اقامه نشود غیر قابل قبول است. اما دو نکته آخری که فرمودن، اما این که با اقتدا به لوتر و پروتستانتیزم باید جایی برای پیامبر باز کرد که در قرآن و عقل پیشبینی نشده، از جنس مبنای اشاعره است. رویکرد عقلانی معتزله و شیعه چنین جا باز کردنی را به رسمیت نشناخته است، اصلا نیازی به آن ندارد. مهمترین تربیت یافته پیامبر یعنی علی بن ابی طالب، دستاورد پیامبران را از جمله پیامبر اسلام را در خطبه اول نهج البلاغه چنین معنا کرده است. حالا اینو مقایسه بفرمایید با مدعای پیامبر اقتدارگرا و این که آمده تا جا باز کند با امور فراعقلی و فراقانونی. تبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجوا علیهم بالتبلیغ و یثیروا لهم دفائن العقول و یروهم الآیات المقدره. پس خداوند رسولانش را برانگیخت و پیامبرانش را به دنبال هم به سوی آنها گسیل داشت تا ادای عهد فطرت الهی را از مردم بخواهند و نعمت‌های فراموش شده او را به یادشان آورند و با ارائه دلائل بر آنها اتمام حجت کنند. دلیل بیاره، پیغمبر موظف بوده دلیل بیاره و نیروهای پنهان عقول آنها را برانگیزانند. این جمله بسیار گرانبهاست. دفینه‌های عقل مردم را پیغمبر اومده شکوفا کنه، نیومده تعبدیات را پیش ببره که چون من اتوریتی دارم باید از من تبعیت بکنید. به سوی عقل اونا رو برده، دفینه‌های عقلشون رو باز کرده و نشانه‌های الهی را به آنها بنمایاند. میبینید خیلی تفاوت زیاده. ای کاش به این مسائل توجه میشد. یعنی وقتی قرار است ما یه حرف متفاوتی بزنیم، همه ابعاد رو ببینیم و اون وقت مشخص بکنیم با این ادبیات فاخر و غنی میخوام چیکار بکنیم. آخرین بحث این مبحث، بحث سوم، که بحث بسیار ارزنده است. با چنین پیامبری امروز چه باید کرد؟ اتفاقا جان مسئله همینجاست. این حرفا رو میزنم خب این پیامبر چی کارش بکنه؟ خب من اول فرمایش ایشون رو خلاصش رو گزارش میکنم و بعد مختصرا عرایز زیرش عرض میکنم. فرمودند با چنین مقنن و مؤسسی امروز چه باید کرد؟ کسی که قوانین خودش را عادلانه میدانست و نیز عادلانه میدانست که کسانی را که لازم میداند از پیش پای خود بردارد. چگونه از مردم بخواهیم به چنین کسی رو بیاورند؟ ما وظیفه بیشتر از پیامبر نداریم. این پیامبر را معرفی میکنیم. اگر دلربا بود که دلها را خواهد رو، و اگر هم دلربا نبود که نخواهد رو بود. همون چیز رو کرده پاسکال گفت. همان چیزیست که در عمل اتفاق افتاده است. عده این روش پیامبر را میپسندند، یک عده هم کلن پشت میکنند یا عطایش را به لقایش میبخشند، کنار میروند و راه دیگری در پیش میگیرند. ما بیش از معرفی چه وظیفه‌ای داریم؟ اصلا میتوانیم چه چیزی را بران بیافزاییم؟ ما که نمیخواهیم بزک بکنیم، نمیخواهیم چیز را زشتر از آن چیزی که هست به نمایانیم و نه زیباتر. ادیان از جمله اسلام علل اغلب با شیفتگی و زور و ایجاد رعب آغاز می شوند و بعداً با تقلید ادامه پیدا می کنند. تا وقتی که این تقلید ادامه دارد دیگر زوری البته وجود نخواهد داشت. و برای این که دوره پیامبری گذشته تا آن شیفتگی ادامه دارد مسلمانی هم ادامه پیدا خواهد کرد. به بیان دیگر خواسته پیامبر این بوده است که یک جامعه دیندار داشته باشد که در آن دینورزی آزادانه و با امنیت و به راحتی صورت پذیر باشد. در زمان پیامبر روش کار ایشان این بود که برای ساختن چنین جامعه‌ای دیگران را تسلیم قدرت منطق خود یا قدرت دنیوی و یا بیرونی خود بکنند. آنچه که متعلق به مقام تأسیس است در دوران پس از تأسیس به کار نمی رود. این چرخ اختراع، تأسیس، وضع و تثبیت و تمام شده است. شما فقط باید مطابقت کنید در این دوران و فقط باید کاری بکنید که جامعه داشته باشید که در این جامعه بتوانید به راحتی و با امنیت و با حفظ امنیت دیگران پرستش خدا بکنید. درباره ذاتی و عرضی در شخصیت پیامبر از یک دید هر چه که در تاریخ رخ می‌دهد ذاتی است و از یک دید دیگر هر چه رخ می‌دهد عرضی است، تناقضی هم نیست. من گذشته در گذشته توحید و معاد را در پیام پیامبر ذاتی و بقیه وقایع دوره پیامبر را عرضی گرفتم. بالاخره پیامبری آمده که سودای قدرت داشته، به این معنا می‌تواند ذاتی باشد، به زبان دینی به اراده باری بوده است. پایان نقل قول طولانی خلاصه بودن. خب عرایز انتهای من، وقت هم رو به پایان است. سوال ستبریست، با چنین پیامبری چه باید کرد؟ خلاصه پاسخ خطیب محترم این است: این آیین اقتدارگرایی، خوفنامه‌ای به نام قرآن، خدای سلطان معاب، پیامبر اقتدارگرا یا عارف مسلح را عیناً به مردم عرضه می‌کنیم. اندکی البته متعبدانه می‌پذیرم. واضح است که هیچ عقل سلیمی در این زمان، تأکید میکنم در این زمان، این آیین را با چنین توصیفی که ایشان کرده است نخواهد پذیرفت. چون این صفات از منظر ایشان روایت گزارشگر واقع است و پیامبر رحمت به نظر ایشان چهره بزک کرده اسلام است و اخلاقا نباید به مردم خلاف واقع را گفت. روشن فکر باید بیاد به مردم حقیقت رو بگه. حقیقت اقتدار پیامبر اقتدارگراست، نه پیامبر رحمت. البته ایشون منکر رحمت نیست، ولی اقتدارگرا رحمت ذیل اقتدارگرایی است. پس باید بپذیریم که جز این وظیفه ای نداریم، یعنی فقط وظیفه تقریر حقیقت. خب نتیجه چی میشه؟ وقتی که اکثریت صاحبان عقل سلیم نمیتونن بپذیرن، یعنی به خودمون برگردیم، به وجدان خودمون. اگه واقعا اسلام اینه که ایشون داره میفرماد، قرآن اینه که ایشون داره تفسیر میکنه، خدا اینه که ایشون داره میفرماد، چرا باید به اسلام و قرآن و پیامبر ایمان بیاری؟ اشتباه. نتیجه این میشه بود، یعنی علی الاسلام سلام، الفاتحه مع الصلوات. نکته دوم، اینکه فرمودن ادیان با شیفتگی، زور و ارعاب، آغاز و با تقلید ادامه می‌یابد. این هم مخدوش است. اسلام حداقل در عصر پیامبر با زور و ارعاب آغاز نشد. همه همت من تو این جلسات این بوده که بر اساس قرآن، سنت معتبر، اقوال بسیاری از علما، نه همشون، نشون بدم به شما که آقا پیغمبر اینجوری نبوده که شما دارید معرفی میکنید. و جریان تحقیق آزاد در میان مسلمین تا کنون غیر قابل انکار است. واقعا این حرفایی که من و شما داریم با هم رد و بدل میکنیم، این تحقیق آزادانه نیست؟ اینا تجلی روح پیغمبر نیست؟ همه ما مقلدیم؟ نکته سوم، اینکه پیامبر میخواست افراد را تسلیم قدرت دنیوی خود کند که اگر اهل منطق نیستند با زور باید تسلیم شوند و اظهار مسلمانی کنند، افترای محض به پیامبر است بدون هیچ تعارفی. من ادله رو آوردم، هر که نمیتونه بیاد ادله رو نفی کنه. آنچنان که در دو جلسه قبلی مطرح شد، هیچ دلیل قرآنی یا سنت معتبر این ادعا ندارد، بلکه ادله متعددی بر علیه آن است. نکته چهارم، راه حل ایشان این است: اعلام پایان دوران پیامبری. یعنی به هر کسی که میخواد اقتدارگرایی کنه، به زور میخواهد مردم رو مسلمان کنه مثل پیغمبر، به نظر ایشان بهش بگیم آقا این کار محض اختصاصی پیغمبر بوده، فقط پیغمبر مجاز بوده با زور مردم مسلمان بکنه، دورش هم تموم شده، شما پیغمبر نیستید، آقای داعش، آقای القاعده، آقای طالبان، شما که پیغمبر نیستید که میخواید با زور مردم مسلمان کنید. اگه پیغمبر بود این کارا رو میتونست بکنه، مجاز بودم کرد، اما شما مجاز نیستی. اقتدارگرایی پیامبر مربوط به زمان تأسیس بوده است، ما نباید پیامبری بکنیم. خوب، اگر اقتدارگرایی و سودای قدرت داشتن رأس تعالیم و بنیاد روش و منش پیامبر اسلام بوده است، با اعلام پایان دوره پیامبری و بطلان اقتدارگرایی توسط پیروان قرار است از چه تبعیت شود؟ چی باقی میمونه دیگه؟ شما گفتی پیغمبر سودای قدرت داشته، همه تعالیمش بر اساس سودای قدرت تنظیم شده بوده، قرار هم هست که سودای قدرت بعد از وفات ایشون گذاشته بشه کنار، حداقل دوران گذاشته بشه کنار. خب همه این هنگسه به هم میخوره. این تعالیم چه جاذبه ای دارد؟ بگیم آقای پیغمبر قدرتگرا بود، اقتدارگرا بود، ببخشید قدرتگرا نه، اقتدارگرا بود، سودای قدرت داشت، اما همه اینا مال دوره خودش بوده، به درد دوران ما نمیخورد. آقای داعش، آقای طالبان، آقای القاعده، شما اشتباه میکنید، چون شما دارید، یا آقای خمینی، ایشون اسم برده دیگه، شما که دارید اینا رو این زمان اجرا میکنید، دارید ادامه پیغمبری میدید. پیغمبری تموم شد، یه چرخی بود، چرخ چای بود، اختراع شد، شما فقط باید تبعیت بکنید. خب ما چی تبعیت بکنید؟ بعد بقیه تعالیمش، خب بقیه تعالیم که شما میگه سرلوحه این تعالیم این بوده، حالا ورشداری یه جزء زائد که نیست که، یه جزء عرضی که نیست که. با حذف نکته کانونی اقتدارگرایی به تصمیم این خطیب محترم، از اسلام راستی چه باقی میماند؟ و نکته پنجم، اگر همه دین به یک معنا عرضی است و به معنای دیگر ذاتی است، فرمودش ایشون، خب معنای دوم یعنی چی؟ یعنی به معنای تحقق تاریخی، در طول تاریخ هر چه اتفاق افتاد میتونست یه جور دیگری باشه، میتونست مردم مدینه پیغمبر رو دعوت نکنن، میتونست پیغمبر تأسیس حکومت نکنه، میتونست پیغمبر توی حجاز مبعوث نشه، یه جای دیگری باشه، همش میشه عرضی. خب بسیار، اما چون تحقق پیدا کرده و ایشون هم به اصطلاح به این نگاه میگه پدیدارشناسی تاریخی، هرچه اتفاق افتاده ذاتی است، اون معنای عرضیش بود، هرچه اتفاق افتاده ذاتی است، میتونست اتفاق نیفته به این معنا عرضی است، الان چون اتفاق افتاده میشه ذاتی است، ذاتیات این اونچه که تو اتفاق افتاده. خب اقتدارگرایی هم اتفاق افتاده به نظر ایشون، چطور حذفش بکنیم؟ همین سادگی نیست که بیام حذفش بکنیم. خطیب محترم شعری سروده است، شاعر خوبی هم هست، در باره فضائل پیغمبر شعر سرود از بندم شنیدم استفاده میکنم. در تنگنای قافیه گیر کرده است. نتیجه رویکرد اقتدارگرایی علاوه بر فقدان دلیل، فقدان ادله محکم بران، بیفایده کردن اسلام و حصر محترمانه آن است. چون این تو کالایست کساد، کسی نمیره سراغش. کی میره قرآن خوفنامه بخونه؟ کی به سلطان، خدای سلطان معاب میخواد پرستش بکنه؟ کی به پیامبر اقتدارگرا نیازی داره؟ به قول شما تو دوره لیبرالیست، غلبه لیبرالیسم هستیم. با تو این دوران کی میادیست این رو بخونه؟ بیفایده کردن اسلام و حس محترمانه آن است. خسته نباشند. خب من 4 دقیقه از وقتی که بعده داده بودم دارم، باقی مونده بدون استفاده نمی کنم. اگرچه نکات 2 بخش از عرایزم باقی مونده، به خصوص بخش دوم که بحث کاملا علمی است، بخش سومم پاسخ به برخی از سوء تفاهماتی است که پیش آمده. برخواد این رو به جلسه دیگری موکول میکنم، اگرم فرصت کردم که اینا رو مستقلا منتشر میکنم، ولی حیف میاد اینا رو باید با دوستان در میون گذاشت که همه ابعاد رو بشنوند. از صبر و حوصله تک تک شما تشکر میکنم و منتظر پرسش های خوبتون هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.